الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد در امر به امر به ثمره ای که در این باره اتخاذ شده و اون صحت عبادات سری. عرض کردیم که در حقایق الاصول مرحوم آقای حکیم می‌فرماد بر اینکه به واسطه حدیث رفع در مقابل عمومات الزام مرتفع می شود و اما اصل طلب باقی است. اشکالی که برایشون شد این بود که الزام جدای از طلب نیست و اگر بران شد الزام مرتفع بشه اصل طلب هم مرتفع می شود. برای اینکه الزام به معنای حکم شرعی است و حکم شرعی امر اعتباری و امور اعتباری دارای جزء نیست، بلکه ابسط البساطة امرش دائر است بین وجود و عدم. نتیجه اون که اگر الزام برداشته شد اصل طلب برداشته میشه، یعنی وجوبی که مفاد آیات از قبیل کتب علیکم الصیام یا اقیم الصلاة هست به کلی برداشته میشه. بنابراین مشروعیت عبادات سبی از این طریق ثابت نیست. الا انه سؤالی در اینجا مطرح شد و اون اینکه پس فرق بین واجب و مستحب چیست؟ اون چرا که ما احساس میکنیم مثلا بالوجدان اینکه واجب سنخش غیر از مستحب، فرق بین این دو در کجاست؟ فنقول به اینکه در پاسخ این سوال ما تقسیم میکنیم واجب و مستحب را ابتداعا مرحله ثبوت و اخرى مرحله اثبات. در ثبوت و عالم ثبوت فرق بین واجب و مستحب چیه و در عالم اثبات فرقشون چی هست؟ این دو مرحله است. در مرحله اول هم در سه قسمت، قسمت مبادی یک، قسمت غایات و فوائد و مصالح دو، قسمت سوم کیفیت انشاء. در این سه قسمت نظری میکنیم ثبوتاً. اما مرحله اول که در این سه قسمته، قسمت اولش عبارت است از مبادی. مبادی انشاء واجبات و انشاء مستحبات چیه؟ آیا فرق دارد یا فرق ندارد؟ لا اشکال در این که انشاء احکام فعلی است از افعال ارادی و اختیاری، همون گونه که افعال خارجی فعل اختیاری، امور اعتباری هم افعال اختیاری ماست. ما کما این که آب می آشامیم، غذا می خوریم، راه می رویم، افعال خارجیه. در عین حال می خریم، می فروشیم، اجاره می دیم، کرایه می کنیم، عقد می کنیم، ازدواج می کنیم و الی آخر باب معاملات الی ما لا نهایت له. هر دوی اینها فعل ماست، لکن سنخ فعل فرق، اون فعل خارجیه، اینا افعال اعتباریه. خوردن و آشامیدن فعل خارجیه، بله، اما خرید و فروش اونم فعل ماست. من میخرم، شما میفروشید و من اجاره میدم، شما اجاره میکنید، بالاخره افعالش از ما صادر میشه، اون هم افعال ارادیه. در افعال ارادی لا اشکاله، بر اینکه مقدمات اراده باید بشود در نفس انسان. یعنی چی؟ یعنی من تصور کنم این فعل را و بعد از تصور تصدیق به فائده بکنم. بله همینطوره دیگه، کل فعل همینطوره. میخوام بفروشم شیئی را، باید تصور کنم فروش خانه را، تصدیق کنم که این کار برای من مفیده و بعد از تصور و تصدیق شوقی در دل من حاصل میشه به اینکه من مشتاق میشوم به این فعل. بله در واجبات و مستحبات عرفاً و عقلاً اشتیاق فرق میکنه. اشتیاقی که در نفس انسان به افعال واجب، حالا افعال واجب عرفی خودمون، پیدا میشود اشد است از اشتیاقی که به افعال مستحبی و افعال راجحه پیدا میشه. یه مثال عرفی بزنیم. شما یه آشپزی رو دعوت کردید، برای مهمان دارید، این باید هم غذا تهیه کنه و هم لوازم سفره را. اون چرا که قوام سفره از خوراکهای اصلی است، از قبیل برنج و خورشت و اینا، ولیکن در کنار او نمکدان هم میخواهید. فرض میکنیم ما اون قضا واجبات و عرفیه، نمکدان مستحبات و عرفیه. شوقی که شما در دلتون پیدا میشه که به او امر کنید اون کار را بکن، این کار را بکن، این شوق فرق نمیکنه؟ قطعا فرق میکنه. یعنی شوقی که شما در دلتون دارید برای اینکه او حاضر کند، فرض کنید برنج و خورشت را، این شوق در حد بالاست، به حدی است که افعل بیار. و اما نمکدان هم میگید بیار، بیار هم غذا و هم نمکدان را، شوق شما نسبت به آوردن نمکدان در سر سفره که به او امر کنید، اسم این امر رو میزنیم امر استحبابی، در مرحله شوق نفسانی فرق میکند یا نه؟ این اولین فرق ثبوتی است بین مستحب و واجب. قطعا این طوره، این ما قبول داریم. چرا؟ چون شوق از صفات نفسانیه، از امور تکوینی است. در امور تکوینی مراحل وجودی شدت و ضعف پیدا میکنه، مثل این نور میمونه. شوق نفسانی مثل همونه. این در مرحله ثبوت در مبادی تشریع واجبات و مستحبات. و اما در غایات، یعنی فواید مترتبه بر واجبات و مستحبات، فواید مترتبه بر واجبات عبارت از مصالح و فواید الزامیه در جامعه یا نسبت به فرد. مصلحت باید الزامی باشه تا حکم وجوب باید. الصلاة و الصوم و نحو ذلك الى مصالحی که مترتب است بر اینها، مصالح ضروری جامعه است. حالا یا مصالح فرد، یا مصالح جامعه است، یا مصالح سیاسی، مصلحت اقتصادی، مصلحت اجتماعی، در جامعه ضروری این واجباتی که بشود. حالا فرد در خانه خودش این چنین داره، حالا ما کلیتر میریم، جلوتر میریم، میگیم مصالح اجتماعی عاملی میخواد در اجتماع امر کنه، مصالح مهم را در نظر میگیره و طبق خواسته اون مصالح امر میکند. پس از نظر غایات باز فرق میکنه. و اما اعمال مستحبه مثل زیارات، ادعیه، قرآن خوندن، اینا مستحبات، مصالح الزامی نیست، مصلحت داره. کار راجعی هست، خیلی هم خوبه، ولیکن مصلحت الزامی نیست. پس واجبات با با عرض شود که مستحبات از نظر غایات، اون اولی تعبیر کردیم مبادی، اینو میگیم غایات. از نظر غایات یعنی مصالح مترتبه بر او خیلی فرق میکند با مصالح مترتبه بر این، یعنی واجب و مستحب. اون مصالح الزامی است و این مصلحت، این فرق دوم بین واجب و مستحب، این ثبوتی. و اما امر سوم، قسمت سوم، و هو الانشاء، مرحله مبادی فرق داره، مرحله غایات فرق دارد، بیان است بالوجدان. و اما انشاء، اینکه بگویم افعل هذا و افعل ذا، در اینجا فرقی ما نمی‌بینیم. چرا؟ چون انشاء میخوام بکنم، معنای انشاء عبارت است از یک امر اعتباری. امر اعتباری امرش دائر است بین وجود و وحدت. این امر اعتباری غلظت و شدت نداره. افعل افعل. حالا من به شما میگم اذا اردت الصلاة اذن و اقم، اگر میخوای نماز بخونی هم اذان بگو و هم اقامه. میتونی تشخیص بدی که کدوم واجبه کدوم مستحب؟ ابدا، به هیچ وجه ممکن نیست، تشخیص نمیشه داد. اگر بنا بود معنا در انشاء فرق میکرد، باید روی لفظ اثر بذاره. معنا اگر دو تا هست، باید در لفظ اثر بذاره. مانند چی؟ وجوب و تحریم. اگر من گفتم صل ولا تشرب الخمر، این دو تا فوری از هم جداست. چرا؟ چون معنا که فرق میکنه با هم، انشاء وجوب طلب فعله، انشاء تحریم طلب ترک یا زجر از فعله. این دو معنا در لفظ منعکسه، چون منعکسه تشخیص داده میشه. و اما اگر بنا شد انشاء در هر دو یکی باشه، تشخیص داده نمیشه. ولذا در مقام اثبات فرق میکند وجوب و مستحب. در مقام اثبات اگر گفتم صل، شما وجوب میفهمید. چرا؟ چون امر ظاهر است در وجوب. اما اگر گفتم اقرأ القرآن، چیکار میکنی شما اگر مستحب باشه؟ قرینه میخواد. و الا یحمل علی الوجوب. چرا؟ چون صیغه به ذاتهی ظاهر است در وجوب، هر دو حمله بر وجوب میشه. اقرأ القرآن و اقم الصلاة، هر دو ظاهر در وجوبه. اون احتیاج به قرینه نداره، اقم الصلاة در حمله بر وجوب، ولیکن مستحب احتیاج به قرینه داره. ولذا در مقام اثبات هم فرقشون این چنینه. عرض شود که برای اینکه یک مقدار مطلب را دقیقتر به عرضتون رسیده باشم، مرحوم شیخ اصفهانی در فرق میان واجب و مستحب در تعلیقی در نسخ، در اون جایی که خوندیم که عرض شود که صاحب کفایه فرمود بر این که اذا نسخ الوجوب یبقى الجواز املا، رفت رو خط واجب و مستحب و گفت استصحاب کنیم استحباب را بعد از رفع وجوب، برای اینکه اون در او هست. و بعد قبول نکرد، گفت عرف این قبول نمیکنه. در همون جا مرحوم شیخ حاشیه بسیار زیبایی دارید که شاید ما با این توضیحی که دادیم، حرف ایشون با اینکه خیلی دقیق بیان میکنه، مشخص‌تر بشه. در تعلیقه مرحوم صاحب کفایه نهایت الدرایه آقایون که میخوان مراجعه کنن، جلد دوم صفحه 265 شماره پاورقی 136، درباره فرق میان واجب و مستحب این چنین میفرماد، عبارتش اینه: لا یخفا ان الوجوب والاستحباب ربما يراد منهما الانشاء بداع البعث، انشاء میکند مولا تا شما را بفرست سر کار، یعنی شما را حرکت بدهد اینکه نماز بخونی و دعا بکنی، مثلا زیارت بکنی. ربما یراد منهما، این ربما در مقابل احتمالات دیگری است که میده که به اونا کار نداریم فعلا، محل شاهد ما اینه. ترکیب قائل است و بیاناتی داره در ترکیب، حاشیه مفصلی شاید دو صفحه باشه. یراد منهما الانشاء بداع البعث، میگه این انشاء بداع البعث از کجا آمد؟ المنبعث عن مصلحت ملزمه او غیر ملزمه. شما میخواهید، چرا میخواهی؟ میگه این اراده شما منشأ گرفته از مصالح خارجی، بی خودی که شما یه چیزی واجب نمی کنی، یه چیزی مستحب. میگه یک مصالحی در خارج هست، بعضیش الزامیه، شما امر میکنی که این کارو بکن تا اون مصلحت الزامی به وجود بیاد در خارج. نسبت به مستحب امر میکنی به داعی این که اون مصلحت غیر الزامی به وجود بیاد. الانشاء بداع البعث المنبعث، بعث شما که منبعث است، عن مصلحت ملزمه او غیر ملزمه، فلا شبهت فی انهما متباینان عقلا عرفا، شکی در این نیست که این دو انشاء چون منشأش دوتاست عقلا عرفا متباینه، پس و وجوب و استحباب به تعبیر ایشون متباینن با هم دیگه. فانهما نحوان من البعث الانتزاعی، اما به لحاظ چی؟ نه به لحاظ ذات، به شدت و ضعف و ان التفاوت، این بداهت دوم اینه، دقت کنین، و ان التفاوت به شدت و ضعف غیر جار فی الامور الاعتباریه. میگه اونو گوش دادی، این تیکرم گوش بده، که انشاء شما دو جور نیست، غیر جار، و ان، چون گفت فلا شبهت اون ولا شبهت این، و ان التفاوت به شدت و ضعف غیر جار فی الامور الاعتباریه، یعنی اونها از نظر مبدع و منتها فرق دارند، و اما از نظر انشاء که امر اعتباری است لا فرق بینهما. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، به اینکه ثبوتاً از نظر مبدع و منتها به تعبیر ما واجب و مستحب فرق داره، و از نظر انشاء طلب لیس هناك فرق بینهما، و اما از نظر اثبات وجوب محتاج به قرینه نیست، و اما استحباب محتاج به قرینه است. شاهدش هم این است که اگر چنون چه واجب و مستحب در عبارتی از روایات الغا شد، اذا اردت الصلاة اذن و اقم، شما چه میدونی به این که اقامه واجب و اذان مستحب، این محتاج به قرینه است. هذا تمام کلامنا، در عرض کنم که امر به امر نسبت به این ثمره که راجع به عرض شود که عبادت سبیان گرفتیم. پس نتلخص و نقول که از طریق ادله عامه ای که مرحوم آقای حکیم قدس الله نفسه فرموده نمیتوانیم این ثمره رو بگیریم، میایم سر روایات خاصه، روایات خاصه ای که در باب سبی وارد شده. روایات سبی در وسائل جلد چهارم صفحه 19 باب سوم من ابواب اعداد الفرائض یا اعداد الفرائض و نوافلها، بابی است که عنوانش اینه که فرائض و نوافل. حدیث پنجم، این صحیح، این روایت اینه که حسن است یا صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه امام باقر سلام الله علیه قال انا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا كانوا بني 5 سنین. ما یعنی اهل بیت فرزندانمون را 5 ساله میگیم نماز بخونن. این مال کار ماست، یعنی ائمه اطهار و فمرو صبیانکم بالصلاة اذا كانوا بنی 7 سنین. شماها هم امر کنید به بچه هاتون 7 ساله نماز بخونن، 2 سال مثلا بزرگتر بشن. خیلی خوب، البته قبول علال عین و رأس، اون خانواده خانواده پاک و منزه و الی آخره، دیگران اونچون نیستن. فرمود شما نه 2 سال عقب بندازید و بچه هاتون امر کنید. و عن علی علیه السلام فی حدیث الـ400 علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها اذا بلغوا 8 سنین. حضرت می فرماید بر اینکه بچه هاتون را نماز یاد بدید و خذوهم بها، یعنی دنبالشون کنید نماز خوندی و الی آخر که بالاخره نماز بخونه. اذا بلغوا 8 ساله، اونجا فرمود 7 سال، حضرت می فرماید که 8 ساله دنبال کنید، شاید اون اولی اینطور نباشه، همینقدر تعلیم کنید و اینا، ولیکن تعقیب کردن و دنبال کردن تا 8 ساله. استاد می فرماد برای اینکه این روایات روایت زیادیه در این باب، نمیدونم حالا چند روایت زیاده، می فرماد این روایات درش روایات معتبره هست و نیازی به اینکه ما بررسی کنیم دانه دانه سند اینها را نیست. چون روایات در این باب هست و روایات معتبر هست، فنکتفی بذالک، یعنی به روایات خاصه، و روایات خاصه دلالت میکند بر اون ثمره مهمی که عرض شود و اون اینکه امر به امر مفید، امر به اون فعل هست، مگر اینکه صاحب کفایه بشیم. چون صاحب کفایه قدس الله نفسه امر به امر را امر به فعل ندانست، ولیکن ایشون میفرماد تحقیق بر این بود که امر به امر امر به فعل، نتیجتا شما ائمه که امر فرمودن که امر کنید به بچه هاتون نماز بخونن، امر آقا تعلق میگیره به فعل این بچه. وقتی نتیجه اینطور شد، خب امر امام موجب صحت عبادت میشه. هذا تمام الكلام در عرض شود که امر به امر، فننتقلو به امر بعدی و هو الامر بعد الامر، و اون این که اگر مولا امر کند به شیئی به صورت مکرر، امر بعد الامر، یعنی بگوید سل، باز 2 مرتبه بگه سل، تکرار کنه امر را 2 مرتبه بعد از امر تکرار کنه. آیا این تکرار تکرار امر یعنی امر بعد الامر تأسیس است یا تأکید؟ تأسیس یعنی امر تازه، 2 مرتبه باید نماز بخونی. تأکید یعنی نه، همون اولیه. عبارتی که مطرح میکنن در عناوین اینه، هل الامر یا تکرار الامر تأسیس او تأکید؟ تأسیس یعنی امر جدیدیه این دومی، خب هر امری برای خودش امتثال میخواد، میشه تأسیس. تأکید نه دیگه، یه مطلب را تکرار میکنه که انشاءالله در اون بحث خواهیم کرد. صلی الله